رواق تماشا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه هانتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به رواق تماشا خوش آمدید. ممنونم از اینکه همراه هستید با آنتن زنده شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشت خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون و آنچه امشب به شما به واسطه این برنامه از همکنون تقدیم میشه به شکل زنده و مستقیم، نگاهی بر خسارت تولیدکنندگان عرصه صنایع دستی به واسطه شیوع ویروس کرونا هستش. مطابق رسم معهود و سنت همیشگی برنامه، میزبانی میکنیم از کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو و البته میهمانانی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند شد. پیش از اینکه مقدمه بخوام خدمتتون عرض کنم، اجازه میخوام که عرض سلامی داشته باشم با دو تن از همراهان همیشگی برنامه رواق تماشا که در دو بخش رواق همراهی و رواق خبر همراه هستند با شما دوستان عزیز شنونده. جناب آقای شهاب دارابیان، عرض سلام، شب بخیر و خدا قوت، عزیزی که در بخش رواق خبر با ما همراه هستند.
بر هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون سعی و سالم باشن. من با بخش رواق خبر در خدمت شنوندگان هستم. جدیدترین خبرها در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رو به اطلاع شنوندگان عزیز خواهیم رسوند.
بسیار سپاسگزارم. و دیگر عزیز همیشه همراه که در بخش رواق همراهی پیامک‌های شما نازنینان شنونده رو به اشتراک میذاره در این برنامه، جناب آقای امیر آقایی، عرض سلام، شب بخیر و خدا قوت.
به نام نامه حق، خداوند بزرگ، عرض سلام، ادب و احترام به شما جناب خرمی بزرگ و همه شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. من امشب در دو بخش، در بخش رواق همراهی در خدمت شما هستم و پیامک‌های مردمی که به سامانه 30,035 ارسال میکنن رو برای شما میخونم. این نوید رو هم بدم، شنوندگان محترم هم میتونن همین الان برنامه رو به صورت زنده از سایت رادیو ایران صدا .ir بشنون و اپلیکیشن ایران صدا، بعد از اتمام برنامه هم میتونن برنامه رو به صورت آرشیوی دانلود کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عزیز. ممنونم از اینکه همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. اینجا جام جم، استودیوی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، برنامه رواق تماشا. از ابتدای اسفند سال 98 تا به این لحظه همراه هستیم با مهمان ناخوانده‌ای به نام ویروس کرونا که در کنار تمام فراز و فرودها و اخبار تلخی که جامعه و کادر سلامت و درمان و تعدادی از هموطنانمون رو به کام مرگ کشید. بر بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگ و هنر تأثیر خودش رو گذاشته. در نگاهی مجزا به مثلث صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، بخش صنایع دستی که بار مهمی از تولید اقتصاد ملی ما رو چه در شکل خالص و در شکل ناخالص در حقیقت همراهی می‌کنم، از آسیب‌های این ویروس در حقیقت در امان نبود. آنچه که به واسطه برنامه امشب به شما تقدیم میشه، مرور و رصدی است بر مهمترین بخش، یعنی بخش خسارت اقتصادی تولید کنندگان صنایع دستی به واسطه ویروس کرونا.
ادامه فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با ویروس کرونا تا شکست این ویروس خطرناک باید همه مردم همکاری خود را ادامه دهند.
موضوع بسیار حائز اهمیت در سفرها تصمیماتی هست و مدیریتی هست که در این حوزه صورت گرفته. سفرهای هوشمند تعریف شده که در واقع از ابتدا تا انتها و از مبدا تا مقصد برنامه‌ریزی شده انجام بشه. روی این موضوع تأکید ویژه‌ای هست. در مدتی که به هر حال جامعه گردشگری کشور درگیر موضوع و خسارت‌های یا آسیب‌های ناشی از کرونا بوده، وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به ویژه در رأس اون جناب وزیر آقای دکتر مونسان پیگیری‌های مجدانه‌ای در حوزه تأمین بسته‌ها و فرصت‌های حمایتی از جامعه گردشگری و عمل اردن که اینا همه اعلام شده، از جمله امهال تسهیلات، بیمه‌های تأمین اجتماعی، بیمه‌های بیکاری و تسهیلاتی که در قالب ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و به احتمال قوی سرمایه در گردش در حال پیگیری است.
خب اجازه میخوام که مهمانان عزیزی که شرف حضور دارن در استودیو رو خدمت شما عزیزان یکان یکان معرفی بکنم و البته عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. با افتخار میزبانی میکنیم از سرکار خانم ویدا توحدی، مشاور معاون صنایع دستی وزارت صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری. عرض سلام و شب بخیر دارم، خوش آمدید به رواق تماشا.
به نام خدا، منم خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم و برای دومین بار در این برنامه که
سعادتیست.
فکر میکنم خیلی میتونه راه ارتباطی خیلی خوبی بین ما و هنرمندان و صنعتگران باشه، همراه شما هست.
بی تردید خوشحالیم که بر یکی از مهمترین رسالتهای برنامه رواق تماشا شما هم صحه گذاشتید. دو دیگر عزیز همراه و دوستی که شرف حضور دارن در استودیو، جناب آقای فرهاد غلامعلی فلاح، مدیر کل حمایت از تولید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستن. شبتون بمهر، خوش آمدی به رواق تماشا.
شب شما و کلیه شنوندگان عزیز به خیر باشه. خوشحالم که در خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز هستم و در ابتدا میخوام که تبریک بگم به جامعه تولید کنندگان و فعالان صنایع دستی، تبریک بگم، یادی کنم از کلیه مدیران سابق و اسبق فعال در حوزه های متولی صنایع دستی که الان عدهشون فوت کردن، عدهشون هم بازنشسته هستن و این چراغ خانه رو روشن نگه داشتن که من هم وظیفه دارم این رو روشن نگه دارم.
بزرگواری به مهربان. قطعا من هم از طرف خودم و تمامی همکارانم عرض تبریک دارم به تمامی عزیزانی که با چشم، دست و روح و روانشون در عرصه تولید صنایع دستی کشورمون فعالیت میکنن و مهمان نازنینی که از خطوط ارتباطی با ما همراه هستن هم یکی از همین دسته اصحاب هنر قرار دارن. جناب آقای حسین سلجوقیان، تولید کننده صنایع دستی، رئیس سابق اتحادیه صنایع دستی اصفهان و از نمایندگان ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع دستی. عرض سلام، شب بخیر دارم، خدا قوت، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام، زنده باشین. منم عرض ادب می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و روز جهانی صنایع دستی رو به تمام ایرانیان و تمام مردم جهان تبریک میگم و خوشحالم که در خدمت شما.
سپاسگزارم. فقط جناب سلجوقیان، من خواهش میکنم اگر که احیانا گوشیتون روی اسپیکر هستش یا از هندز فری استفاده میکنید، هر دو رو کنار بگذارید، به شکل مستقیم با تلفن ارتباط برقرار کنید تا ما کیفیت مطلوبی از صدای شما داشته باشیم. منت میذارید بر من. بسیار سپاسگزارم. خب پیش از اینکه برنامه آغاز بشه، خدمت هر دو مهمانی که شرف حضورن در استودیو عرض کردم که آنچه پیش روی من قرار داره مقاله ایست پژوهشی که توسط معاونت پژوهش‌های اجتماعی فرهنگی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تایید وزارت میراث صنایع دستی و گردشگری و مورد استناد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار داره و آمارهایی که در حقیقت در این برنامه به اونها اشاره میشه تماما بر اساس این کار پژوهشی هستش که در حقیقت صورت گرفته. رزومه پژوهشی و مقاله پژوهشی با عنوان شیوع ویروس کرونا صنایع دستی که 34مین پژوهشی هستش که توسط معاونت پژوهش‌های اجتماعی فرهنگی و دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته. به چند آمار برای آغاز گفتگو اشاره می‌کنم و بعد هر دو عزیز و مهمانی که در حقیقت از خطوط ارتباطی با ما همراه هستند رو به بحث می‌طلبم. آنگونه که در این مقاله بهش اشاره شده، چیزی حدود 70% از شاغلان در حوزه صنایع دستی ما رو بانوان بزرگوار کشورمون تشکیل میدن که فصل مهمی از رونق صنایع دستی به عنوان مهمترین ابزار برای تعادل بین کار و زندگی در جامعه بانوان در حقیقت در ید قدرت این نازنینان هستش. در آن روی سکه وقتی درباره حوزه صنایع دستی و مقوله تجارت و اقتصادش داریم صحبت میکنیم، با سهم بالایی در حوزه ایجاد اشتغال، هزینه تولید پایین، مواردی مثل تنوع تولید یا عدم نیاز به زیرساخت‌های گسترده، حجم بالای سرمایه گذاری، به عنوان ارکانی مواجه هستیم که سهمی عمده و چشمگیر در رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی کشورمون داره. آمارهایی که از ابتدای اسفند ماه تا انتهای فروردین یا ابتدای اردیبهشت سال 99 صرفاً در حوزه ضرر و زیان اقتصادی، آن هم با نگاه پژوهشی ارائه شده، به این نکته تأکید داره که صرفاً فقط به عنوان مثال عرض میکنم، با تعطیل شدن یا لغو بازارچه‌های موقت نوروزی در 1399 ما چیزی حدود ضرر 90 میلیارد تومانی رو شاهد بودیم. آن سوی دیگه به واسطه بسته شدن مرزها و صادرات صنایع دستی به شکل رسمی یا چمدانی 90 میلیون دلار فقط طی بازه دو ماهه اسفند 98 و فروردین 99 رو شاهد بودیم و همه اینها در حقیقت نشون میده که تا چه حد میتونند عزیزانی که در این عرصه حضور دارند، از رأس هرم مدیران تا کسانی که به عنوان تولید کننده و کسانی که چشمه زایای صنایع دستی ما رو جوشان نگه می‌دارن، متضرر شدن. با اجازه سرکار خانم توخودی بحث رو با جناب فلاح آغاز می‌کنیم، با ذکر این جمله که پیش از آغاز این برنامه ایشون به این نکته اشاره داشتن که آمارها رو نمیشه کتمان کرد و آسیب‌ها وجود داشته. در خدمتتون هستم جناب فلاح.
خدمتگزارم بنده است. همونطوری که جناب علی هم به درستی اشاره کردیم، خواهش کنم. بله، 70% بانوان، البته من آماری که دارم 75%،
بله،
تولید کنندگان صنایع دستی رو بانوان تشکیل میدن، چون من خودم اداره کل ما مجوزها رو میده و بانک اطلاعاتی نزد ما هستش. هفت حدود 75% بانوان هستش که دارن فعالیت میکنن. به درستی فهمیدن ایجاد اشتغال بالا، سرمایه گذاری پایین، ارزش افزوده بالا. و بحثی که در مورد خسارت کرونا شما فرمودین،
عرض کردم،
میفهمید. ببینید، تنها در این اسفند و فروردین اتفاق نیفتاد.
بله.
متاسفانه سراسر سال 98 برای ما، یعنی برای حوزه صنایع دستی، سال خوبی نبودش. از ابتدای سال که اون سیل و اینها جزء ضرر و زیان زیادی رو زد و فرصت بازاریابی و فروش محصولاتشون رو در اون پیک زمانی ازشون گرفت. همونطور که تقریبا اکثر استان‌ها درگیر این سیل بودن.
درست.
اون یک لطمه زیادی به ما زد. این عزیزان خودشون رو آماده کرده بودن برای فروش در طول سال و فروش نوروز 99 که خب سال 98 هم فراز و فرود زیادی در عرصه‌های داخلی بودش، اینها فروش مناسبی نتونستن باز به اون حد که بتونه جبران خسارت عید سال 98 رو بکنن نتونستن جبران بکنن و متأسفانه از اسفند ماه هم که همه این عزیزان با همه مشکلات معیشتی و اقتصادی تولید خوبی را انجام داده بودن، خب خورد به برنامه کرونا و
بله.
بازارچه ها و نمایشگاه ها و همه جا تعطیل شد و اینها محصولاتشون در انبارها متراکم شد و فروش نداشتن. تمام اون خسارت سال گذشته ایده گذشته اینجا اومد مضاعف شدش و عزیزان ما رو با مشکل مواجه کردش. خدمتتون عرض کنم که خب از خود سال از اسفند سال 98 با دستوراتی که به ما ابلاغ شدش ما در پی حمایت از این عزیزان بله. بودیم و برنامه‌ریزی هایی کردیم، ولی خب همونطوری که خود شما مستحضر هستید خیلی از ادارات به صورت نیمه تعطیل در اومدش
بله.
اکثرا نتونستن سر کار بیان و مراودات ما با دستگاه های دیگر خب به حد اقل خودش رسید. خود عید هم که دیگه تعطیلی سراسری بودش و هیچ کاری نمیشد کردش. از روز پنجم فروردین جناب آقای دکتر مونسان وزیر محترم ما رو بسیج کردن، مدیران رو خواستن و اومدیم تونستیم که تا حد نسبت مناسبی میزان خسارت وارده رو تخمین بزنیم که به صورت تخمینی خدمتشون عرض کردیم و جناب آقای دکتر مونسان در روزهای بعد در جلسه ای که با جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و جناب آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی داشتن پیشنهادهایی رو ارائه کردن.
درسته.
که خب به خاطر وضعیت اقتصادی کشور اکثر اون پیشنهادها مورد قبول واقع نشد. مثلا ما خیلی امید داشتیم که بتونیم برای این عزیزان کمک‌های بلاعوض بگیریم، ولی دولت محترم و به درستی من فکر میکنم چون وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیستش نمیتونست کمک بلاعوض بکنه و بحث تسهیلات 12% رو مصوب کردن. برای دو گروه عمده ما این رو در نظر گرفتن، یکی تولید کنندگان انفرادی و یکی هم تولید کنندگان
بنگاهی
جمعی و جناب آقای دکتر مونسان و سرکار خانم دکتر محمودیان در جلسات متعدد ستاد ملی کرونا شرکت کردند. خوشبختانه صنایع دستی تنها رسته‌ای بود که هم تولید کننده و هم فروشش مورد وثوق برای حمایت از این دو گروه در هیئت دولت به وجود آمد. ما تنها رسته‌ای هستیم که اگر توجه کنید جزو 14 رسته گفته صنایع دستی تولید و فروش،
دقیقاً
که این رو تا اونجا که اطلاع دارم برای رسته های دیگه دولت تصویب نکرده. بعد از تعطیلات نوروزی با همکاری کلیه همکارانم در سراسر استانها بررسی کردیم، میزان خسارت واقعی اینها رو، این عزیزان رو ما بررسی کردیم، با ضریب خطای شاید حدود 10% حدود 1950 میلیارد تومان ما تخمین زدیم. و اینم که من میگم با ضریب خطا، به خاطر اینکه خب تصور بفرمایید باز هم بعد از تعطیلات نوروزی هم ادارات کم تعداد بودن، همکاران ما چه در تهران چه در سایر استانها، همین که دسترسیشون به تولید کننده ها باز هم به همین دلیل
محدود شده بود.
محدود بله. شده بله. بوده علی خصوص که شما ببینید حداقل 30% جامعه تولید کننده صنایع دستی روستاییان هستن که روستاهای دوردست هم در این مقوله قرار میگیرن.
بله. خب
این ضریب خطا وجود داره، ولی با همه این احوال و هر حال با حمایت های جناب آقای دکتر مرسان وزیر محترم و سرکار خانم دکتر محمودیان معاون محترم صنایع دستی به اینجا رسید که دولت تقبل کردش مبالغی رو به صورت تسهیلات به عزیزانمون بدن، چون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اون سامانه کارا رو از قبل برای تسهیلات های دیگه ای راه اندازی کرد و به قول معروف امتحان پس داده بودش.
بله.
متولی این مسئله رو وزارت تعاون و سامانه کارا تعیین کردن. ما تونستیم که افراد رو با مشخصات کامل نظیر کد ملی، آدرس و حتی به ما دستور داده بودن که کد بیمه‌ای اینها رو هم مشخص بکنیم، که این آخری کد بیمه‌ای، تعیین کد بیمه‌ای برای این جامعه بسیار مشکل بود، باز به علت همون که ما کم تعداد بودیم در محل کار و اداراتمون، و همینطور هم این مشکل برای سازمان تامین اجتماعی بله، و ادارات کل استانیش هم بودش. اکثر اینها رو نتونستیم کد بیمه‌گریشون رو ما اعلام بکنیم، منتها تقاضا کردیم از مسئولین امن و اونها خیلی خوب با ما همکاری کردن، قرار شد که سازمان تامین اجتماعی در یک اقدام خیلی به قول معروف فورس ماژور کد بیمه افراد رو بارگذاری بکنه در سامانه کارا. مقرر هستش که در وهله اول، در اولویت اول، تمامی کارگاه ها و صنعتگران انفرادی و کارگاه گروهی، اونهایی که دارای کد بیمه هستن، ثبت نام بکنن و از این تسهیلات بهره مند بشن. اما ما خواهشی که کردیم و باز هم حمایت همه جانبه دستگاه‌های دیگه و متولیان دیگر رو هم تونستیم جلب بکنیم، این بود که به این دلیل که این عزیزان ما اگر خدا اینو کرده بر اثر این خسارت و اون خسارت سال 98 این بار با مشکل مواجه بشن، دیگه به روزرسانی این جامعه تقریبا امکان ناپذیره.
دوست جان فعلاً من فقط اسخای میکنم، کلمتون رو قطع میکنم. عددی که سوم اردیبهشت ماه جناب آقای سید عباس صالح وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عددی نزدیک به 1000 میلیارد تومان خسارت بخش فرهنگ و هنر اشاره کردن، به این 1950 میلیارد تومان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ارتباطی نداره.
نه،
این دو تا چیز متفاوته.
اون متفاوت هست.
بسیار عالی. من اجازه میخوام که حالا در راستای فرمایش شما صحبت های جناب سلجوقیان هم به عنوان یکی از تولید کنندگان صنایع دستی بشنویم. آن چیزی که به عنوان مهمترین اقدامات دولت این مدت، چه در فرمایش شما چه در قالب آن چیزی که در شکل رسانه‌ای در حقیقت آمده، متمرکز بر فعالیت‌های بنگاهی هستش، در حالی که حالا طبق فرمایش شما 75% آن چیزی که در این آمار هست، چیزی حدود 70% در حقیقت از فعالیت‌ها به شکل انفرادی یا شکل روستایی هستش و شکل بنگاهی در حقیقت نداره و خب حتی اون تحصیلات 12% یا بخشودگی هایی که در حوزه سهم کارفرما، چک های برگشتی، هزینه های برق و گاز و اینها هست، در حقیقت متوجه افرادی که به شکلی خصوصی و خاص یا انفرادی دارن کار میکنن نمیشه. جناب سرجوگیان همراه هستید با ما؟
بله.
خب رویکرد شما رو ممنون که از تولید کنندگان صنایع دستی بشنویم، از درد و دل گرفته تا نگاه تخصصیتون رو.
حالا جناب آقای فرلا کاملا شرح دادن و این حرفایی که زدن خیلی مورد تایید ما هست.
بله.
خاطر اینکه رو حساب و کتاب و رو حرفای حساب شده این حرفا رو دارن میزنن. اگه یه مقداری اما حرفایی که زدن اداره داد تحتیل بودن و نشد که خلاص کتبندی و موندن و تشکیلات این آف بشه.
بله.
اگه اون کار انجام بدن جناب آقای فرلا دنبالش رو بگیرن، شاید ضرر کمتری به صنایع دستی ایران بخوره. صنایع دستی ایران الان یه شغلی خیلی به تقریبا ضرر کرده در این دو سال اخیر و همجه که فرمودن حرفایی خیلی قشنگی زدم و منم دوست داشتم حرفاشونا. حرفای منم حرفای جناب آقای فلاحه. برکاری و تصمیمی که دولت بگیرن یه مقداری حالا که ضرر خورده کلن به تمام هنرمندان، یه کمی از نظر مالیات و اینا یه تغییری بدن تو کارات. مالیات هم دارن اضافه میکنن.
بله.
و ما غیر از این که ضرر دادیم تو این دو ساله، یه دوبران هم نمیشه و کمک خیلی هم بهمون نشده، اصلا کمک بهمون نشده. یه مقداری که از آقا فرمودن به کسایی که بیمه بودن یه کمکی شده، ولی این دوبران خسارت ها رو اصلا نمیده.
درسته جناب سلجوقیان. شما به حال پیش از این به عنوان رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان که یکی از مهدهای صنایع دستی کشورمون حتی جهان شناخته میشه در حقیقت فعالیت داشتید. میتونید به ما بگید که حدودا چند تا دونه بحث در حوزه کارگاه و اونور فروشگاه هایی که صنایع دستی رو فقط توی حالا نگیم استان اصفهان، شهر اصفهان دارن ارائه میدن، شما یه عدد و رقمی دارید که مثلا چند فروشگاه بودن که اونها هم به واسطه همه این ضرر و زیان و تعطیلی ها در حقیقت مشارکت داشتن در سیل آسیب های این حوزه؟
بله، اینا خیلی از مغازه ها تعطیل شد، حتی کارگاه هایی که تعطیل شد ازشون جنس نمی خریدن، خیلی از مغازه هایی که فروشنده بودن و تحت اجاره بود و داشتن یه ماهی یه مقداری اجاره می دادن.
بله بله،
تعطیل کردن.
درست.
و الان در میدان امام که ما هستیم، در خدمتتون هستیم، حدود 20 از مغازه ها که بستن هستن کلا.
ببخشید چند عدد مغازه؟
تقریبا 30 از مغازه ها تعطیل کردن. بله.
بسیار عالی. خب خانم توحدی، ما هم صحبت‌های جناب آقای فلاح بزرگوار رو داشتیم، هم جناب آقای سلجوقیان نازنین که در حقیقت بیشتر شاید رنگ و بوی صحبت‌هاشون شکل درد دل داشت در کنار تایید فرمایشات جناب آقای فلاح. از زبان شما بشنویم این بار در قامت یک مشاور همراه با معاونت صنایع دستی وزارت میراث صنایع دستی و گردشگری، با شما هم کمی با زبان عدد و رقم صحبت می‌کنم، باز هم بر اساس آن چیزی که مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و کمیسیون فرهنگی مجلس هست. طبق آمار رسمی فعالیت 144535 کارگاه که دارای مجوز از معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی بودند، طی این مدت با چیزی حدود 450000 شغل رسمی به شکل کامل طبق این آمار بیش از 95% به تعطیلی رفته. در 6 کلان شهر کشورمون 2500 فروشگاه صنایع دستی که اگر تو هر کدوم 4 نفر فعال باشن، یک آمار 10000 نفری رو داریم که به این 450000 نفر در حقیقت اضافه میکنیم. طی 5 سال اگر که بخوایم بازه زمانی رو در نظر بگیریم، 51092 مورد مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده که 77% اون متوجه فعالیت زنانی بوده که تحت نگاه کارگاهی فعالیت نمی‌کردن و فعالیت انفرادی داشتن. آن چیزی که دولت ارائه داده در قالب کمک‌هایی که طبق فرمایش جناب فلاح بوده متوجه امر بنگاه‌ها بوده و این وسط افرادی که به شکل حقیقی داشتن فعالیت می‌کردن دیده نشده. برای این عدد و رقم‌ها زاویه دید شما چیست؟
البته من میخوام این اتفاق رو از نگاه کشور خودمون و مقایسش با سایر کشور تا به حوزه صنایع دستی بگم، چون جناب آقای مهندس فلاح خود حوزه تولید رو پیگیری میکنه.
بله.
قطعاً بحث